ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه شنبه است، 27 دی ماه 1401 خورشیدی برابر با 17 ژانویه 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشد.
اصبح خیلی شنونده گرامی، روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه کره جنوبی اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری آن کشور درباره ایران را بی ارتباط به روابط تهران سئول خواند. در پیامی که از طرف این وزارتخانه به خبرنگاران ارسال شده گفته شده که خطاب رئیس جمهوری آن کشور سربازان کره مستقر در منطقه بودند. روز گذشته رئیس جمهوری کره جنوبی گفت دشمن امارات و بزرگترین تهدید آن جمهوری اسلامی است. یان سوکیول در سفر به امارات متحده عربی با اشاره به روابط پرتنش کشورش با کره شمالی گفت ما در وضعیت بسیار مشابهی با امارات هستیم. وزارت امور خارجه ایران در نخستین واکنش اظهارات رئیس جمهوری کره جنوبی را به شدت محکوم کرد و گفت که این موضوع را پیگیری خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی اعلام کرد که در تماس با مقامات ایرانی بر تعهد سئول بر گسترش روابط دو جانبه تاکید شده است. خانم هجا لهی بیب وزیر امور خارجه بلژیک روزهای شنبه و دوشنبه دو بار با همتای ایرانی خود تلفنی گفتگو کرده است. این تماس‌ها در پی افزایش انتقادات داخلی در بلژیک در مورد سرنوشت یک امدادگر بلژیکی انجام می‌گیرد که در ایران به 40 سال حبس محکوم شده است. به نوشته روزنامه فرانسوی لیبراسیون، تهران صریحاً به آگاهی بلژیک رسانده که آقای اولیویه فاند کاستیل تنها در مقابل آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک آزاد خواهد شد. اسدالله اسدی به دلیل اقدامات تروریستی در خاک اروپا در دادگاه بلژیک به 20 سال حبس محکوم شده. پس از آنکه دادگاه قانون اساسی بلژیک لایحه استرداد مجرمان میان بلژیک و ایران را به حالت تعویق درآورد یا با پوزش از شما به حالت تعلیق درآورد، جمهوری اسلامی حکم حبس شهروند بلژیکی را یک باره به 40 سال افزایش داد. وزیر امور خارجه بلژیک به نمایندگان پارلمان کشورش قول داد تا برای بهبود شرایط حبس اولیویه فاند کاستیل و آزادی او بیشترین کوشش خود را به عمل آورد. در سردترین روزهای زمستان و در نبود گاز روز دوشنبه ده‌ها تن از دانش آموزان و آموزگاران یک مدرسه در اردبیل با گاز نشت کرده از موتورخانه مدرسه مسموم و به بیمارستان‌های این استان منتقل شدند. شماره کودکان مسموم شده در مدرسه فرزانگان اردبیل بین 61 تا 70 و دلیل آن نشت گاز مونوکسید کربن از موتورخانه و از سرایتان به کلاس ها اعلام شده است، در حالی که رئیس مرکز فوریت های پزشکی اردبیل خبر داد که 4 بیمارستان خمینی، سبلان، فاطمی و بوعلی مملو از کودکان بستری شده است. وزارت آموزش و پرورش در این باره سکوت کرده است. فرمانده اردبیل اما گفته است که تجهیزات گرمایشی مشابه در مدارس اردبیل از روز سه‌شنبه 27 دی ماه امروز مورد بازدید قرار می گیرد تا نواقص رفع شوند. در هفته اول آذر ماه نیز 28 دانش آموز و 10 تن از کارکنان مدرسه‌ای در کاشان به دلیل مسمومیت ناشی از گاز مونوکسید کربن راهی بیمارستان شدند. و کوتاه آنکه وبسایت جامع جمع آنلاین از دستگیری یک تبعه آلمانی در استان خوزستان خبر داده است. بر اساس گزارش این سایت، این شهروند آلمانی هنگام عکس برداری از تاسیسات نفتی امیدیه دستگیر شده است. مقامات محلی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا کنون تاریخ دقیق دستگیری این شهروند آلمانی را اعلام نکردند. در 4 ماه گذشته چندین شهروند کشورهای اروپایی به اتهام همکاری و تحریک معترضان بازداشت شدند و دولت آلمان تا کنون هویت فرد دستگیر شده را اعلام نکرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. به مسئله بحران گاز در کشور می‌پردازیم. نگاهی داریم به اظهارات رئیس جمهوری کره جنوبی که مورد اعتراض ایران واقع شد. در پی تجمع ایرانیان مقابل پارلمان اروپا از یک کارشناس درباره میزان لازم الاجرا بودن تصمیم‌های این پارلمان سوال می‌کنیم.
اصولا یک مقدار بزرگ نمایی در مورد جایگاه پارلمان اروپا صورت میگیره. بعضا توقعاتی به وجود میاد که چندان با واقعیت منطبق نیست.
مصاحبه‌ای داریم با شهبانو فرح پهلوی در مورد ادعای سخنگوی دولت جمهوری اسلامی مبنی بر خروج مقدار زیادی طلا و جواهر از ایران توسط ایشان.
تمام جواهراتی که نیمتاجایی که من بر سر میذاشتم متعلق به بانک مرکزی بود و هر دفعه برای مراسم رسمی یکی از این نیمتاجا میامد بیرون، چند نفر از بانک مینشستن نگاه میکردن، امضا میکردن.
و لغو سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو و سفر وی به ترکیه موضوع گزارش بعدی ماست. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. کمبود گاز برای مصرف خانگی شاید تنها نوک کوه یخ بحران انرژی در ایران باشد. بحرانی که به گفته حمیدرضا عراقی، مدیر عامل سابق شرکت ملی گاز ایران، در چند سال آینده برای دومین دارنده ذخایر گازی جهان تهدیدی است که میتواند سرنوشتی مشابه سرنوشت آب زاینده رود را رقم بزند. محمد زرقامی گزارش میدهد.
چالش سرما پیش روی استانهای شمال شرقی و بیم قطع گاز، ماجرایی که 17,000 شهروند تربت جامی را گرفتار کرده است. نگرانی های محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، در ویدیویی ضبط شده.
واقعا غیر قابل تصور. شنیدیم که تو خیلی از جاها در خراسان رضوی، خراسان شمالی، حتی خراسان جنوبی که سردترین مناطق هستش، شمال غرب کشور هم به همین ترتیب گاز قطع شده. اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم. تهران شد منفی 1 و 2 دام. یه لحظه ما نمیتونیم بریم بیرون وایستیم. حالا شما تصور کنیم آدمایی هستن تو منزل تشریف دارن و گاز خونش رو قطع.
در این میان جواد اوجی، وزیر نفت دولت 13 تلاش میکند تا در سیمای جمهوری اسلامی تصویر خوشبینانه‌ای به دست دهد.
ولی به شما قول میدیم انشاءالله با تدابیری که دولت دیده انشاءالله در سال آتی شاهد اتفاقات هم نخواهیم.
مهرماه هنوز وقتی سر و کله سرما پیدا نشده بود، آقای اوجی به جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی دعوت شد تا به ناترازی گاز و سوخت مازوت در نیروگاه‌ها پاسخ دهد. او در آن جلسه هم از تعمیرات پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز، تقویت فشار و تولید حداکثری گاز گفت تا مهر تاییدی زده باشد بر حرف‌های تابستان گذشته‌اش در برنامه تلویزیونی جهان آرا.
انشاءالله خدا به هممون عمر بده ببینیم امسال چه زمستان سختی در پیشه برای دنیا، به خصوص کشوری وارد کننده انرژی، به خصوص اروپایی ها.
اگر به صحبت‌های آبان ماه حسین حسینزاده، رئیس کمیته نفت و گاز مجلس شورای اسلامی با برنامه رادیویی رویداد نگاه کنید، مشخص می‌شود بحران گاز چیزی نبوده که دولت 13 از آن بیخبر باشد.
پیش‌بینی‌ام این بود که امسال با توجه به مصارفی که وجود داره و افزایش مصرف عمومی که وجود داره در کشور، چیزی حدود 250 میلیون متر مکعب در روز ما کمبود و ناترازی گاز داشته باشیم.
با استناد به حرف‌های مجید چگنی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، که پیشتر گفته بود صنعت گاز قلب تپنده اقتصاد ایران است و 75% سبد انرژی را وابسته به گاز طبیعی عنوان کرده بود، چرا کمبود گاز؟ حسین حسینزاده، رئیس کمیته نفت و گاز مجلس شورای اسلامی:
اگر ما سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام ندیم برای فشار افزایی فارس جنوبی، سال 1404 متاسفانه ایران به عنوان وارد کننده گاز، با وجود اینکه خودش دومین دارنده گاز طبیعی در دنیا هست، به عنوان حالا وارد کننده گاز ما متاسفانه احتمال خیلی زیاد به اون سمت داره میره با توجه به وضعیت مالی که وجود داره، عدم سرمایه گذاری نامناسب و عدم برنامه ریزی در حوزه بهینه سازی مصرف.
این نماینده مجلس از یک موضوع اساسی حرفی به میان نمی آورد که بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس آن را باز می کند.
جمهوری اسلامی خودش رو کاملا به بنبست رسونده توی تحریم ها. سالها سرمایه گذاری نشده در این ساخت های ایران، از جمله اینکه فراموش نکنیم بریم ببینیم مصاحبه های 3 سال آخر زنگنه رو که هی داره هشدار میده ما اینقدر سرمایه گذاری لازم داریم، افت فشار پارس جنوبی رو داریم، کارشناسان طی 2-3 سال گذشته چقدر هشدار دادن که افت فشار پارس جنوبی پدر ما رو در میاره، سرمایه گذاری و تکنولوژی غربی لازم داریم، ما هیچ کدوم اینها بهش رسیدگی نشده.
در چنین شرایطی تنها راهکار رفتن به سمت محدود کردن دوایر دولتی و حتی کارخانه هاست که به اعتقاد بهزاد احمدی نیا خبرنگار اقتصادی هزینه پنهان را به همراه می آورد که دولت چشم بران بسته است.
این تعطیلی ها و این قطع گاز بخش صنایع نه تنها یک هزینه آنی و روزمره داره، یک هزینه پنهان برای آینده داره که موجب کمبود مواد غذایی، موجب کمبود محصولات، بیکاری، به خاطر اینکه بسیاری ممکنه که مجبور شن تعدیل نیرو کنن یا ورشکست بشن.
در این حیث و بیس دوباره صحبت از علم کردن کرسی‌های قدیمی در میان است و بخاری‌های نفتی و برقی هم جای خود را باز کردند. اقتصاد نیوز از رشد چشمگیر قیمت بخاری‌های برقی از زمستان پیش تا امروز نوشته است، تازه آن هم اگر پیدا شود. قطعی گاز یک طرف و انتشار خبرهای گاز گرفتگی از طرف دیگر موضوعی است که پیشتر واکنش یحیی صالح طبری رئیس مرکز اورژانس تهران را در برنامه رادیویی روزنه برانگیخته بود.
این تاسفانه در هفته های اخیر که هوا به سردی گذاشته، تعداد مسمومیت های با CO ما افزایش داشته که این افزایش در شرایط فعلی به نظر میاد خیلی منطقی نباشه. بنابراین من خواهش میکنم از همه هموطنان عزیزم که دارن از لوازم گازسوز استفاده میکنن، خواهش میکنم که اولا موارد ایمنی رو رعایت بکنن، یعنی از لوازم گازسوز استاندارد استفاده بکنن، حتما قبلا برن از این مجاری که گاز ازشون خارج میشه بررسی بکنن و از خروجی گاز مطمئن بشن که گاز مونوکسید کربن کاملا خارج میشه. گاز مونوکسید کربن گازی که 9 برابر اکسیژن قابلیت چسبندگی به هموگلوبین داره که وظیفه حمل اکسیژن رو در خون به عهده داره.
دولت ابراهیم رئیسی برای عبور از این بحران بار کمبود گاز را بر دوش دولت حسن روحانی گذاشته و حتی روزنامه دولت یعنی روزنامه ایران با جهشی به گذشته دولت اکبر هاشمی رفسنجانی را عامل ذخیره نکردن گاز در سال 1375 معرفی کرده است.
گزارشی بود از محمد زرقامی. اما اظهارات اخیر رئیس جمهوری کره جنوبی درباره تهدید خواندن ایران برای امارات تازه ترین نمونه از اظهاراتی است که مطرح می شود جنجال می آفریند و کمی بعد مقام های طرفین سعی در تلطیف آن می کنند. اما چنین اظهاراتی نتیجه چیست؟ رویکرد جمهوری اسلامی در سیاست خارجی چه نقشی در این گونه اظهار نظرها دارد؟ هانا کاویانی گزارش می دهد.
همه چیز از اینجا شروع شد وقتی رئیس جمهوری کره جنوبی در جمع نظامیان کشورش در امارات متحده عربی تهدید ایران را با کره شمالی مقایسه کرد.
적은 가장 위협적인 국가는 이란이고 우리의 적은 북한입니다.
윤석열 گفت همان گونه که کره شمالی تهدید اصلی برای سئول است، ایران تهدید اصلی برای امارات متحده عربی به شمار می‌رود. اظهاراتی که به سرعت به سرخط خبرگزاری ها راه یافت. تهران از آن برآشفته شد و آن را فاقد کمترین وجاهت دیپلماتیک و نتیجه بی اطلاعی این مقام کره جنوبی از تاریخچه روابط تهران و ابوظبی خواند. و کمتر از 24 ساعت بعد وزارت خارجه کره جنوبی خبرنگاران را ترغیب کرد که از موشکافی بیش از اندازه این اظهارات بپرهیزند، چرا که به گفته سخنگوی وزارت خارجه در سئول این اظهارات ارتباطی با روابط تهران و سئول ندارد. با وجود این تلاش برای کاهش تنش، افزایش این گونه اظهارات مقام‌های کشورهایی که خصوصاً به خاورمیانه سفر می‌کنند و در جبهه رقبای ایران سخنانی را مطرح می‌کنند، از دید ناظران دور نمی‌ماند و بسیاری آن را نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی در داخل و خارج از مرزهای ایران ارزیابی می‌کنند. حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر در مؤسسه علم و سیاست در برلین، با اشاره به همسویی چین با سیاست کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ماه گذشته یا استفاده از عنوان خلیج عربی به جای خلیج فارس از سوی مقام‌های عراق، اظهارات اخیر رئیس جمهوری کره جنوبی را این گونه توضیح می‌دهد.
اول اینکه جایگاه دیپلماتیک ایران هم بین همسایگانش و هم بین دیگر کشورها به شدت افت کرده، که خب این خودش نتیجه مواردی هست از جمله به چالش کشیده شدن مشروعیت حکومت در داخل، عدم احیای برجام و شراکت ایران با روسیه و مواردی از این دست. بحث دوم همین هستش که به نظر من کشورهای آسیایی که ایران مدت‌ها خب سعی داشت که با اونها شراکتی رو برقرار بکنه و جهت‌گیری سیاست خارجی خودش رو به سمت آسیا تغییر بده، الان انتخاب خودشون رو کردن و کشورهای همسایه ایران رو، کشورهای عربی رو در روابط خودشون اولویت دادن.
احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو، هم افزایش این گونه رویکردها را با نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی مرتبط می‌داند.
جمهوری اسلامی رویاهایی رو مبتنی بر سیاست خارجی ایدئولوژی محورش برخلاف نظم منطقه‌ای خوب دنبال می‌کنه و طبیعتاً در چنین شرایطی هستش که ائتلاف‌های هم علیه اون پررنگ میشه.
آقای وخشیته همانند بسیاری نه تنها چشم‌انداز را در کاهش تنش نمی‌بیند، بلکه بر این باور است که به مرور ائتلاف‌های علیه تهران در سطح منطقه و بین‌المللی گسترده‌تر هم خواهد شد.
بازوی اون قسمت طیف تهدیدها خب جدیتر و جدیتر و جدیتر میشه رفته رفته اگر جمهوری اسلامی رفتار خودش رو تغییر نده، و خب از سمت دیگه اون سیاست‌های اعلانی که جمهوری اسلامی داره و خط و نشان میکشه هم بیشتر میشه، که خود همین موضوع میتونه به همون سمتی بره که خب ائتلاف‌ها رفته رفته گسترش پیدا میکنه و ما شاهد کشورهای شاید جدیدتری هم باشیم که در ائتلاف علیه ایران بپیوندند.
همه این تحولات در حالی شکل می‌گیرد که نه تنها سیاستمداران شرق آسیا با رقبای ایران ائتلاف می‌کنند، بلکه کشورهای غربی خصوصاً در اروپا که همچنان با تهران روابط دیپلماتیک دارند در حال اتخاذ رویکردهای تازه هستند، خصوصاً پس از سرکوب گسترده اعتراضات در ایران، اعدام معترضان و متهم کردن غرب به دست داشتن در این اعتراضات. شاید یکی از اتفاقات نمادین در این زمینه انتشار عکس سفرای سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در تهران بود که در مقابل دیوارهای مملو از شعار و ناسزای سفارت بریتانیا ایستاده بودند و از اتحادی یک پارچه سخن می گفتند. چنین وضعیتی است که حمید ابوطالبی، دیپلمات پیشین و مشاور سیاسی حسن روحانی را بر آن داشت تا با انتشار همین عکس‌ها در توییتر بنویسد که وقتی دیپلماسی و میدان یکی شد، دیپلماسی هم رنگ نزاع و نبرد می‌گیرد. آقای ابوطالبی با طرح این سوال که وزارت خارجه کجای این سقوط قرار دارد می‌گوید دیپلماسی ایران در این روزها به اسارت کسانی درآمده که آنها را افراطیون توصیف کرده است.
بله، گزارشی بوده از هانا کاویانی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
هزاران ایرانی ساکن فرانسه و سایر کشورهای اروپایی روز دوشنبه 26 دی با سفر به استراسبورگ در شمال شرق فرانسه برای گردهمایی در برابر مقر پارلمان اروپا خواهان تروریستی نامیدن کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران از فرانسه، داشتم، ابتدا از میزان تصمیم‌گیری، در واقع میزان تأثیرگذاری تصمیمات پارلمان اروپا پرسیدم. مجتبی نجفی:
نکته‌ای که وجود داره اصولاً یک مقدار بزرگ نمایی در مورد جایگاه پارلمان اروپا صورت میگیره. قبلا نقدهایی که به اتحادیه اروپا و سازکارش بوده، فقدان بر تاثیرگذاری مهم پارلمان اروپا در تصمیمات دولت‌های اروپایی هستش. یعنی من میخوام بگم اگر این بزرگ نمایی صورت بگیره، بعضا توقعاتی به وجود میاد که چندان با واقعیت منطبق نیستش. البته من درک میکنم که خب یکی از سهل الوصول ترین راه های فشار مبنی بر بسیج کردن نمایندگان پارلمان اروپا که اینا بعضا دایره های حقوق بشری بیشتری دارن، اما از منظر تاثیرگذاری خیلی تاثیر زیادی ندارن، چون که بعضا ملاحظاتی که در پارلمان اروپا وجود داره با ملاحظاتی که در دولت ها وجود داره از جنس های مختلفه. در دولت ها ملاحظات بیشتر ژئوپلیتیک و بر اساس منافع ملی کشورها تعریف و تبیین و تنظیم شده، اما در پارلمان اروپا گرایش های حقوق بشر قوی تر هستش. ما اینجا تضاد دو تا گفتمان رو میبینیم، یکی گفتمان حقوق بشری در روابط بین الملل، یکی گفتمان ژئوپلیتیک و بحث منافع ملی در روابط بین الملل. گفتمان حقوق بشری ایراد اساسی که نسبت بهش وارده در اون منطق کلی روابط بین الملل جایگاه حاشیه‌ای داره، یعنی دولت‌ها صرفاً بر اساس نظرات مشورتی پارلمان‌ها نمیان مثلا یک ملاحظاتی رو برای خودشون تصویب کنن که خارج از اون تعریف اون رؤوس اصلی سیاست خارجی در مدهاشون هست.
پس رأی پارلمان اروپا اصولاً لازم الاجرا نیستش بر اساس این گفته ایشون؟
اصولاً لازم الاجرا نیست و من حالا خیلی سریع‌تر بگم، اصولاً دولت‌های اروپایی خیلی به نظرات مشورتی پارلمان اروپا رو در اون اتخاذ راهبردها در نظر نمی‌گیرن، چون چند دلیل دارن. یکی خود ساختار اتحادیه اروپا هستش، همچنان اون بحث اتحادیه اروپا با ما یک مجموعه منسجمی هیچ موقع نبوده، به معنای اینکه یعنی ایرادهای اساسی نسبت به اتحادیه اروپا وجود داره که صدای واحد حتی دولت ها هم نیست. هر دولتی علارغم همکاری هایی که با دولت های دیگر داره، در نهایت اون اولویت های استراتژیک خودش رو مد نظر قرار میده. یعنی اگر مثلا بین فرانسه و آلمان نزدیکی هایی هم وجود داشته باشه، باز هم همچنان رأی اصلی و اون المان و اون متغیر اصلی اون اولویت های دولت فرانسه هستش در اتحاد. برای همین اتحادیه اروپا کلن اصلا مجموعه منسجم نیست که اصلا پارلمان هم بخواد درش تاثیرگذاری خیلی ویژه‌ای داشته باشه. حتی در سطح دولت ها هم ما خیلی شاهد اتخاذ رویکردهای منسجمی نیستیم، بعضا اختلافاتی هم دارن. حالا در این مورد که به نظر من مسئله حادتر هستش، چون بحث خاورمیانه هستش و پیوندی که با مسئله امنیت و مهاجرت و بحثایی به خصوص بنیادگرایی مذهبی داره.
تأثیری که پارلمان اروپا میتونه بر پارلمانهای تک تک کشورهای عضو اتحادیه اروپا بذاره چی هست که بتونه از اون طریق دست کم یک حرفی رو به پیش ببره؟
ببین، من کلا نمیخوام انکار بکنم که بسیج کردن نمایندگان پارلمان اروپا فاقد تاثیره. من دارم در مورد تاثیرگذاری اقراق شده نقد میکنم بیشتر. قطعا خب متناسب با اون جایگاه پارلمان اروپا میتواند بر پارلمانهای کشورهای مختلف هم تاثیراتی داشته باشد، اما همچنان معتقدم این تاثیرات به این معنی نیست که هر آنچه که در پارلمان اروپا تصویب خواهد شد یا هر آنچه در پارلمان اروپا مورد اجماع تازه اونم بر فرض بگیریم، میتوانند مثلا در پارلمان فرانسه به عنوان یک امر محتوم مد نظر قرار گرفته بشه، تأثیر داره. اما منظور من تأثیر راهبردی نسبت به این امور هستش. در ثانی اگر هم پارلمان ها هم بخوان نقش هم ایفا بکنن، باز هم این دولت ها هستن که در تبیین اون مواضع استراتژیک و مواضعی که قبلا اینها تعریف کردن حرف اصلی رو میزنن. به همین خاطر خواهم بگم اگه مثلا شنوندگان شما یک موقع انتظار فوق‌العاده‌ای از کنش‌های از این دست نداشته باشه، هرچند که به اعتقاد من در این مدت اخیر گام‌های رو به جلوی بوده از منظر اینکه یک اپوزیسیون خارج از کشور تونسته برای خودش هویت تعریف بکنه یا به یک سطحی از بسیج کنندگی برسه. تقریبا ما اینو در سال‌های قبل نداشتیم، اما به هر دلیلی به این شرایط رسیدن. اما این دلیلی بر این نیست که حتما مثلا دولت فرانسه الان ملاحظه امنیتی استراتژیکی که در خاورمیانه رو داره کنار بگذاره و صرفاً به یک نظر مشورتی بخواد کل اون سیاست‌ها رو کنار بگذاره.
گفتگوی بود با مجتبی نجفی. اما علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در توییتی ادعا کرد که محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی به هنگام خروج از ایران در سال 57 جواهرات سلطنتی از جمله تاج معروف پهلوی و تاج شهبانو را با خود به خارج از کشور بردند. آقای بهادری جهرومی همچنین مدعی شده که شهبانو 384 چمدان جواهر و الماس با خود همراه داشته است. این توییت سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی دستمایه انتقاد بسیاری در شبکه‌های اجتماعی شده و برخی به وی یادآوری کردند که کافی است برای اثبات نادرست بودن این ادعا از گنجینه بانک مرکزی ایران بازدید کند. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگوی تلفنی با شهبانو فرح پهلوی از وی درباره ادعاهای اخیر سخنگوی دولت جمهوری اسلامی پرسیده است.
واقعا تعجب نداره این آقا این حرفا رو بزنن، ولی یه کسی رسمی هم چه حرفی رو بزنه چی بگم دیگه، واقعا با کارهایی که میکنن. موقعی که ما از ایران خارج شدیم فکر میکنم در روزنامه کیهان بود کجا نوشته بودن که یه کسی رفته بود و نگاه کرده بود و همه جواهرات سر جای خودش بود. تمام جواهراتی که نیم تاجایی که من بر سر میذاشتم متعلق به بانک مرکزی بود و هر دفعه برای مراسم رسمی یکی از این نیم تاجا میامد بیرون، چند نفر از بانک می نشستن نگاه میکردن، امضا میکردن، اینا میامد بیرون به کاخ، بعد که من استفاده میکردم برمیگردوندن، باز چند نفر نگاه میکردن و اونا رو میذاشتن در بانک. تنها نیمتاجی که متعلق به خودم بود یه نیمتاجی بود با الماس و فیروزه که اونو خودمون خریده بودیم. موقعی هم که میامدیم از ایران بیرون متاسفانه در اون حالت روحی که من بودم گفتم من این نیمتاج میذارم باشه در کاخ نیاوران، اگه برگشتم که میتونم بذارم، اگه برنگشتم هیچ وقت نمیخوام نیمتاج بذارم. و خیلی از جواهرات خصوصیم و اون حالت روحی که بودم گذاشتم در صندوقمون در گنجای تو کاخ نیاوران، برای که فکر کردم اگه اینا بیان مثلا صندوق واکنن گنجه واکنن فکر نکنن همه چیزا من بردم. واقعا اینا انقدر دروغ گفتن که سرش ناپیدا و برصورت دیگه یک کسی رسمی هم چه حرفی رو بزنه خب معلومه اینا کیان دیگه.
یک خاطره تعریف کردید و گفتید که زمانی که از ایران آمدید با خودتون چکمه آورده بودید، خاطرتون هست؟
بله، یعنی واقعا حالت روحی رو نشون میداد. من دوتا همچی پوتین آوردم، گفتم تنها چیزی که کمکم میکرد اون موقع ها که راه برم پیاده روی کنم که اگه یه جایی بریم اینا رو بپوشم پیاده روی کنم که حالم بهتر بشه. یعنی نشون میداد که واقعا روحیم کجا بود.
پوتین رو آوردید ولی نیمتاج فیروز نشان رو خیر.
ولی میدونم که اینا حالا شروع کردن، شنیدم که میخوان حمله بکنن به من. اگه اون چقدر چند تا چمدون گفتن؟
بذارید دقیقا براتون بخونم. 384 چمدان جواهر و الماس رو نوشتن که شما با خودتون بیرون آوردید.
آره، اگه آورده بودم اینا رو میفروختم، میخریدن قیمت زیاد، با اون پول همین آقایون رو میخریدم و الان دیگه تو ایران بودیم، اینجا نبودم.
بله، گفتگویی بود با شهبانو فرح پهلوی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
در حالی که اعتراضات در ایران به ویژه مناطق کردنشین ادامه دارد، سایت حقوق بشری هنگاو میگوید طی دو هفته گذشته 96 نفر در کردستان از سوی نیروهای امنیتی روبوده شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
دست کم 96 شهروند کرد در نیمه نخست ماه ژانویه 2023، یعنی فقط طی دو هفته، توسط نهادهای حکومتی ربوده شدند. این گزارش در حساب توییتری وبسایت حقوق بشری هنگا منتشر شده است. بر اساس این گزارش 13 نفر نوجوان زیر 18 سال، 5 دانشجو، 4 معلم و 5 زن نیز در میان روبوده شدگان هستند. این خبر در حالی منتشر شده است که شهرهای کردنشین ایران همچنان شاهد اعتراضات مردمی هستند. روز دوشنبه 26 دیماه مراسم 40 هومن عبداللهی از کشته شدگان اعتراضات اخیر در سنندج نیز با شعار حاضران علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تجمعی ضد حکومتی تبدیل شد. شهروندان معترض در جریان مراسم 40 هومن عبداللهی که روز دوشنبه در آرامستان حسن آباد سنندج برگزار شد، شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، شهید نمی‌میرد و نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری سر دادند. ویدیوهای منتشر شده از این مراسم در شبکه‌های اجتماعی گویا یان است که نیروهای امنیتی اقدام به فیلمبرداری از این مراسم و حاضران کردند. همن سیدی، تحلیلگر مسائل کردستان در لندن، در گفتگوی با رادیو فردا تاکید می‌کند که این اقدامات جمهوری اسلامی هم به خاطر کنترل اعتراضات است و هم حالت پیشگیرانه دارد برای ادامه اعتراضات.
در 4 ماه گذشته پس از سیستان و بلوچستان، کردستان هم بیشترین تظاهرات و اعتراضات خیابانی رو داشته و هم متقابلا بیشترین هزینه انسانی رو داشته، بیشترین تعداد کشته شده و مجروح‌های اعتراضاتی رو داشته. حالا که ظاهرا اعتراضات اندازه‌ای در خیابان آرام شده، مثل اینکه رژیم تصمیم گرفته پس از به اصطلاح خودشون بررسی دوربین‌ها و شناسایی افراد، یک به یک سراغ افراد برند، هم برای اینکه حالت تنبیهی داشته باشن، هیچ کسی رو از دست نداده باشن برای مجازات، هم مهمتر از اون برای اینکه جلوی اعتراضات آتی رو بگیرن، چون میدونن این افراد ممکنه سازماندهی کنن برای اعتراضات عادی و خودشون آمادگی اینو دارن که در آینده مجدداً اعتراضات صورت بگیره. به نظر من این تلاش هیچ نتیجه ای نخواهد داشت، چون همون گونه که عرض کردم در 4 ماه گذشته کردستان بیشترین هزینه انسانی رو در حد کشته شدن بیش از 100 نفر و مجروح شدن صدها نفر داشته. طبعا نیروی بازداشت نمیتونه عامل بازدارنده ای باشه برای آغاز اعتراضات مجدد. دومن همین الان که در گفته شده در 15 روز گذشته این تعداد بازداشت صورت گرفته، ولی اعتراضات در قالب مراسم 40 در قالب اعتراضاتی که در سالگردهای در 40 صورت میگیره کماکان ادامه داشته. نمونه برجستش مراسمی بود که در سنندج دیروز برای زنده یاد هومن عبداللهی برگزار شد، شعارهای بسیار رادیکالی داده شد، همچنین سخنرانی بسیار ارزشمندی از طرف پدر آن زنده یاد ارائه شد که حاوی پیام‌های بسیار وسیعی برای کل مردم ایران بود. به همین دلیل من تصور می‌کنم که این گونه برخوردها نمیتونه مؤثر باشه. به هر حال در حال حاضر جمهوری اسلامی در مرحله به اصطلاح قبل حالت پیشگیرانه داره، هم بخواد اعتراضات سابق رو کنترل کنه، هم جلوی اعتراضات آتی رو بگیره. در روزها و هفته‌های آینده شاهد خواهیم بود که این تلاش‌های جمهوری اسلامی نتونسته مشکلیت جمهوری اسلامی حل کنه.
همزمان سازمان حقوق بشری هنگا گزارشی از جمع‌بندی حوادث رخ داده برای کولبران و کاسبگاران کرد ایرانی در سال 2022 منتشر کرد که در آن دست کم 209 مورد تیراندازی نیروهای حکومتی گزارش شده است که نشان از افزایش آمار کشته شدگان و زخمی شدگان نسبت به سال 2022 دارد. در سال 2022 حداقل 33 کولبر یا کاسبکار کشته و 176 نفر زخمی شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، است در گزارش‌های سالانه خود به کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران کرد ساکن در مناطق مرزی ایران اشاره کرده است. از زمان آغاز اعتراضات همزمان با جنبش زن زندگی آزادی در ایران که با مرگ مهسا امینی شهروند کرد در تهران جرقه خورد، شهرهای کردنشین ایران شاهد اعتراضات گسترده‌ای بوده که با برخوردهای خشونت آمیز نیروهای امنیتی روبرو شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کردستان بعد از زاهدان بیشترین آمار زخمی و کشته شدگان در اعتراضات اخیر را دارد.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی نخبه دانشگاه شریف که از فروردین 99 زندانی است، از صحنه سازی ماموران وزارت اطلاعات و فیلم برداری از این صحنه ها در روز بازداشت میر یوسف یونسی پدرش در 7 دی ماه خبر داده است. توضیحات بیشتر را از رضا یونسی بشنوید.
ببینید این اطلاعات که اینها به این شکل ریختن خونه همکاران پدر من و اونجا یه سری فیلم ضبط کردن، اینا رو ما همین 3-4 روز پیش با از طریق واسطه متوجه شدیم. برای اینکه ما تنها چیزی که میدونستیم این که 3 همکار پدرم و همون روز بازداشت کرده بودن، صبح و عصر آزادش کرده بودن، ولی به هر حال انقدر اونها رو هم تحت فشار گذاشتن که با هیچ کس نباید صحبت کنید، ما تماس مستقیم باشون نداشتیم و خیلی سخت که بفهمیم اصلا داستان چیه، اینا دنبال چه برنامه هستن. ولی همین چند روز پیش با واسطه از طریق یکی از همین دوستان متوجه شدیم که اینها بعد وقتی ریختن خونشون، خودشون و خانمشون رو جلوی تلویزیون بردن، زدن تلویزیون سیمان آزادی، تلویزیون سازمان مجاهدین و اونجا فیلم برداری کردن به شکلی که اینها انگار نشستن و دارن این کانال رو میبینن. بعد بردن ایشون رو دفتر کار، بهش گفتن بشین پشت میز کارتو به صورت عادی انجام بده و همزمان فیلم برداری کردن صحنه ای رو که انگار ماموران میریزن اونجا در حالی که ایشون در حال کار هست و بازداشتش میکنن. اینا همه جدیدا ما متوجه شدیم و خب خیلی بیشتر از پیش ما رو نگران کرده که این شکل سناریو سازی که مشخصا دارن انگار یه فیلم سینمایی هم کنارش میسازن خب خیلی نگران کننده است با توجه به بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات داده و اتهامات بی ربطی رو وارد کرده پدر من و بیشتر از پیش ما رو نگران کرده.
بله، صحبت‌های رضا یونسی رو میشنیدید. اما دو برادر ایرانی 32 و 25 ساله 10 روز پیش در منطقه‌ای در غرب آلمان دستگیر شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های آلمان این دو جوان با جمع‌آوری مواد خطرناک سمی خود را برای انجام یک حمله تروریستی با انگیزه اسلام‌گرایانه در جشن شب سال نو میلادی در آلمان آماده کرده بودند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نیروهای ضد تروریسم آلمان در نیمه شب 10 روز پیش در یک حمله غافلگیرانه به آپارتمانی در منطقه‌ای به نام رور در غرب آلمان دو برادر ایرانی 32 و 25 ساله را دستگیر کردند. به گفته دادستانی شهر دوسلدورف این دو برادر با نام‌های کوچک منیر و جلال در تلاش بودند دو نوع مواد سمی خطرناک به نام‌های سیانور و رایسین تهیه کنند تا در حمله با انگیزه اسلام گرایانه شمار نامشخصی از مردم را بکشند. در این میان در تفتیش و بازرسی اولیه نیروهای ضد تروریسم آلمان از محل مسکونی این دو برادر ایرانی هیچ گونه اثری از این دو سم یاد شده یافت نشد. فردای آن روز ماموران آلمانی حتی دو گاراژ متعلق به ساختمان مسکونی این دو ایرانی را هم مورد بازرسی قرار دادند، ولی این بار هم اثری از مواد سمی مورد نظر پیدا نشد. با این وجود دادستانی آلمان یک شنبه هفته پیش حکم بازداشت این دو برادر را که 7 سال است از ایران به آلمان مهاجرت کردند صادر کرد. به نوشته روزنامه ها ابتدا برادر 32 ساله در مزان اتهام قرار داشت و چون به هنگام دستگیری برادر کوچک هم در آپارتمان او حضور داشت، دادستانی آلمان به برادر 25 ساله او نیز مظنون شد. پس از یک هفته بیخبری از این دو برادر ایرانی، روز دوشنبه سایت شبکه اول تلویزیون آلمان گزارش داد در دومین مرحله تفتیش و بازرسی از منزل این دو ایرانی موادی کشف شد که برای تولید سموم مختلف از جمله سیانور و ریسین و یا رایسین استفاده می شود. این دو نوع ماده سمی خطرناک جزء سلاح‌های شیمیایی رده‌بندی شدند. به گفته بازرسان این دو برادر مظنون متهمند با مأموریتی ظاهراً از سوی گروه داعش قصد داشتند با این مواد سمی کشنده یک حمله اسلامگرایانه در آلمان انجام دهند. 10 روز پیش که این دو برادر با نام‌های کوچک منیر و جلال دستگیر شدند، روزنامه‌ها نوشتند هنوز روشن نیست طرح و برنامه احتمالی این دو جوان ایرانی با مواد سمی خطرناک تا کجا پیش رفته و سوای این آیا هدف مشخصی هم برای انجام عملیات مورد نظر وجود داشته و یا نه. ولی روز دوشنبه به گفته وزارت دادگستری پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان نوردراین‌وستفالن، این دو جوان 32 و 25 ساله ایرانی با مأموریتی از سوی شبه نظامیان تروریستی دولت اسلامی و یا داعش ابتدا حمله ای را در شب سال نو مسیحی یعنی در 17 روز پیش برنامه ریزی کرده بودند، ولی ظاهراً به دلیل فقدان و یا نبود پودر آهن این حمله صورت نگرفت. و در پایان پس از دستگیری و بازداشت این دو ایرانی روزنامه ها نوشتند ابتدا این دستگاه های اطلاعاتی آمریکا بودند که مقام های آلمانی را در جریان امکان خطر یک حمله اسلامگرایانه در این کشور قرار داده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
وزیر خارجه ایران که قرار بود سه شنبه به مسکو سفر کند، دیدار خود را با همتای روسش به تعویق انداخت و به ترکیه رفت. همان روز دستیار رئیس جمهوری روسیه در سفری از پیش اعلام نشده عازم تهران شد. رایزنی‌های مقامات روسیه و ایران به ویژه به دلیل گسترش همکاری‌های نظامی بین دو کشور زیر ذره بین است. اوکراین و متحدانش بارها به تهران هشدار داده‌اند از ادامه ارسال سلاح و تجهیزات جنگی به مسکو خودداری کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه که هفته گذشته اعلام کرد سرگئی لاوروف و حسین امیر عبداللهیان سه‌شنبه در مسکو دیدار می‌کنند، تصریح کرد این دیدار با توافق طرفین به تاریخ دیگر موکول شده. سه‌شنبه وزیر خارجه ایران به جای روسیه به ترکیه سفر کرد. به گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان در انکارا درباره تدارکات دیدارات رئیس جمهور ایران از ترکیه و همچنین پیرامون آخرین تحولات سوریه و رایزنی های سه جنبه سوریه، روسیه و ترکیه رایزنی میکند. مذاکرات سه جنبه با سوریه دوشنبه از محورهای گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ترکیه نیز بود. البته مطابق بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین اهمیت مذاکرات با ایران در روند آستانه را نیز یادآور شد. مسکو سه هفته پیش بدون حضور تهران میزبان وزیران دفاع سوریه و ترکیه بود و اکنون برای تدارک دیدار وزیران خارجه سه کشور میکوشد. در این راستا الکساندر لاورینتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در سوریه، پنجشنبه گذشته با بشار اسد دیدار کرد. حسین امیر عبداللهیان نیز در چارچوب سفر منطقیش به سوریه رفت و گفت تهران حامی روابط مثبت میان دمشق و انکارا است. در این حال گزارش ها هاکیست تهران از تشکیل چارچوبی دیپلماتیک که در آنجا نقش ندارد ناخشنود است. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، دعوت سرگئی لاوروف از حسین امیر عبداللهیان به مسکو احتمالاً برای جلوگیری از این نارضایتی بود. آنتون مرداسف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است تعویق سفر وزیر خارجه ایران به مسکو اعتراض به تحرکات اخیر روسیه در سوریه است.
دمشق و تهران همواره درخواست‌ها و توصیه‌های مسکو را نادیده گرفتند، اما یادم نمی‌آید در گذشته هیچ مسئول ایرانی دعوت همتایان روس خود را رد کرده باشد. تعلیق سفر حسین امیر عبداللهیان به مسکو، سفری که با توجه به سکوت رسانه‌های داخلی ایران احتمالاً از ابتدا در دستور کار وزیر خارجه ایران نبود، بیشک برای نشان دادن نارضایتی تهران از رویکرد مسکو در سوریه است، اما همچنین بیانگر آن است که ایران مدعی برابری در روابط با روسیه است. بر کمتر کسی پنهان است که مسکو پیشتر به تهران به عنوان شریک درجه دو می‌نگریست، اما کمک‌های اخیر ایران در دور زدن تحریم‌ها و به ویژه ارسال پهپاد به روسیه ماهیت روابط دو کشور را متحول کرده. از طریق دمشق نیز به مسکو این پیام رسید آنچه اسد به تهران مد نظر دارند انجام خواهند داد.
همزمان با تعویق سفر وزیر خارجه ایران به مسکو، ایگر لویتین، دستیار رئیس جمهور روسیه، طی سفری از پیش اعلام نشده به تهران، با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و برخی دیگر از مسئولین ایرانی دیدار کرد. به گزارش ایرنا، شمخانی طی این دیدار همکاری های اقتصادی ایران و روسیه را در مسیر توافق های راهبردی توصیف کرد. ولی ویتین گفت اولویت اصلی روسیه تکمیل دلان شمال جنوب از جمله قطعه راه آهن رشت استرا با مشارکت مسکو است. توسعه میادین نفت و گاز در ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت. وادیم ستوپاک، کارشناس مسائل بین الملل، بر این باور است که به رغم تلاش‌ها برای تقویت مناسبات تجاری اقتصادی، تمرکز اصلی بر همکاری‌های نظامی است.
روسیه و ایران متوجهند در وضعیتی مشابه قرار دارند و به یکدیگر نیازمندند و حتی توجهشان به تقویت بعد اقتصادی روابط دو جانبه به کلی متفاوت شده. اما بسیار زمان میبرد تا اقدامات در راستای توسعه این همکاری ها نتیجه دهد و تمرکز اصلی بر آن است که چگونه تعاملات دو جانبه میتواند همکنون ثمر بخش باشد. میدانیم برای نخستین بار روسیه خواهان دریافت سلاح از ایران شده. طبعا تهران فرصت را غنیمت شمرده و منتظر است در ازای پهپاد و احتمالاً موشک، جنگنده و سایر تسلیحات مورد نیازش را تحویل بگیرد.
دوشنبه هیئت آمریکایی به سرپرستی وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، در سفر به کیف هشدار دادند. روسیه همچنان به دنبال پهپادهای بیشتر و موشک‌های ایرانی است. مقامات اوکراینی میگویند روسیه تاکنون از موشک‌های ساخت ایران استفاده نکرده. مدتی است که پهپادهای مدل شاهد نیز در اوکراین دیده نشده. در این حال کیف تأکید میکند با توجه به اینکه روسیه در صدد است تهاجم نظامی خود را تشدید کند، ارسال تسلیحات بیشتر از طرف همتایان غربی ضروری است. آن نرایسکا، رادیو فردا.
بله، به این ترتیب به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.